11 شب به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. فرانسه میگوید اگر پیشرفت محسوسی در مذاکرات هسته‌ای دیده نشود، سه کشور اروپایی مکانیزم ماشه را فعال خواهند کرد. اتحادیه اروپا 8 فرد و یک نهاد مرتبط با ایران را به دلیل سرکوب فراملی تحریم کرد. و نخست وزیر عراق میگوید اسرائیل به احتمال زیاد دوباره به ایران حمله میکند. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. در 10 دقیقه پیش رو شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار خواهم داد. وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه تاکید کرد که در صورت عدم پیشرفت محسوس در مذاکرات هسته‌ای، سه کشور اروپایی حداکثر تا پایان ماه اوت، یعنی 6 هفته دیگر، مکانیزم ماشه را فعال خواهند کرد. به گفته ژان نول بارو، بدون یک تعهد مشخص و قابل راستی آزمایی از طرف ایران، فرانسه و شرکای آن حق دارند تحریم‌های بین‌المللی تسلیحاتی، بانکی و خرید و فروش تجهیزات هسته‌ای را که 10 سال پیش لغو شده بود احیا کنند. تهران تا کنون بازگشت به میز مذاکره با واشنگتن را تایید نکرده و خواهان ضمانت‌هایی از جمله لغو کامل تحریم‌ها و عدم حمله نظامی به ایران است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم تا کنون گزارش‌های مختلف درباره امکان از سرگیری مذاکرات با استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه را تایید نکرده. آقای عراقچی روز سه‌شنبه در حاشیه نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در چین با همتایان روس و چینی خود به طور جداگانه گفتگو کرد. در گفتگوهای جداگانه با وزرای خارجه روسیه و چین، بحران هسته‌ای ایران محور اصلی مذاکرات بود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پس از نشست وزرای خارجه این سازمان در شهر تیانجین چین گفت ایران در برنامه هسته‌ای خود اهداف نظامی را دنبال نمی کند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز هیچ مدرکی داله بر وجود اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای ایران ارائه نکرده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای به چین رفته، با وزرای خارجه چند کشور دیگر هم ملاقات کرد. شورای اروپا روز سه‌شنبه 8 فرد و 1 نهاد را به دلیل نقش داشتن در نقض جدی حقوق بشر و سرکوب مخالفان ایرانی در خارج از کشور تحت تحریم‌های حقوق بشری جهانی خود قرار داد. گلناز اسفندیاری همکارم گزارش می‌دهد.
تحریم‌های شورای اروپا بر آنچه سرکوب فراملی خوانده شده تمرکز دارند، روشی که در آن گفته شده نهادهای حکومتی ایران با استفاده از عوامل نیابتی به ویژه شبکه‌های تبهکار و جرایم سازمانیافته به هدف قرار دادن مخالفان و فعالان حقوق بشر در سراسر جهان از جمله در خاک اروپا می‌پردازند. در فهرست این تحریم‌ها شبکه زیندشتی قرار دارد که به گفته اتحادیه اروپا یک گروه تبهکار است که با وزارت اطلاعات و امنیت ایران در ارتباط است و در اقدامات متعددی از جمله ترور مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی دست داشته است. همچنین محمد انصاری، فرمانده یگان 840 نیروی قدس سپاه پاسداران و رضا حمیدی راوری از افسران وزارت اطلاعات از جمله افراد تحریم شده در این فهرست هستند. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای ضمن حمایت از خواسته‌های اساسی مردم ایران برای آینده‌ای مبتنی بر احترام به حقوق بشر تأکید کرده که به رویکرد جامع خود که شامل انتقاد در موارد ضروری و تعامل در صورت همسویی منافع ادامه خواهد داد. واکنش ایران به تحریم‌های شورای اروپا هنوز منتشر نشده است.
در همین حال 2 مقام ارشد پلیس بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کردند که روسیه، ایران و چین مسئول طیف گسترده‌ای از عملیات علیه جان شهروندان بریتانیایی هستند. این دو مقام گفتند عملیات‌ها شامل حملات فیزیکی، آدم‌ربایی و اقدامات خرابکارانه است که گاه با بهره‌گیری از افراد مجرم و حتی نوجوانان صورت می‌گیرد. طبق اعلام سرویس اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 از ژانویه 2022 تا کنون دست کم 20 طرح ترور یا آدم ربایی توسط عوامل وابسته به جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده که هدف آنها افراد دارای تابعیت یا اقامت بریتانیا بوده. مقامات ایران، روسیه و چین این اتهامات را رد کرده و آنها را دارای انگیزه های سیاسی دانستند. محمد شیا سودانی نخست وزیر عراق میگوید احتمال قوی میرود که بنیامین نتانیاهو بار دیگر به ایران حمله کند تا مانع از برقراری ثبات در منطقه شود و همزمان قدرت خود را تحکیم بخشد. السودانی در مصاحبه با روزنامه عرب زبان الشرق الاوسط گفت همه می دانند که نتانیاهو توافقهای آتش بس در غزه و لبنان را نقض کرده. احتمال بسیار قوی وجود دارد که بار دیگر به ایران حمله کنند. او اضافه کرد به نظر می رسد استراتژی سیاسی نخست وزیر اسرائیل ادامه درگیری های منطقه‌ای برای حفظ جایگاه سیاسیش است. اسرائیل 23 خرداد حمله همه جانبه به تأسیسات هسته‌ای و نظامی و همچنین فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایران انجام داد و ایران یک روز بعد با پرتاب موشک و پهپاد به آن واکنش نشان داد. ایالات متحده نیز روز اول تیر ماه به این کارزار پیوست و سه تأسیسات مهم فردو، نتنز و فراوری اورانیوم اصفهان را بمباران کرد. جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل سرانجام با میانجیگری دونالد ترامپ به آتش بس منجر شد، هرچند شکننده توصیف شده. دانیال مقدم خواننده معترض در پیامی ویدئویی به شرحان چه پس از حمله اسرائیل به زندان اوین بر او گذشت پرداخته. آقای مقدم که پیشتر با اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و خارجی به نصب پابند الکترونیکی محکوم شده بود، میگوید اول تیر ماه یک روز پیش از حمله اسرائیل به زندان اوین پس از حضور در دادسرای این زندان بازداشت و به بخش قرنطینه منتقل شد. او افزود که بر اثر موج انفجار و شرایط حمله هوایی اسرائیل در روز دوم تیر ماه ناخواسته از زندان متواری شده.
میگم اصلا متوجه نبودم و اصلا ذهنم و هیچیم کار نمیکرد، فقط متواری شدم و از اون قسمت فرار کردم و تا مدت ها اصلا حتی نمیدونستم کیم کجام. من خواهش میکنم اگه به سرود ایران اعتقاد دارید، اگر که واقعا ایرانی هستید، اگر که واقعا مردم ایران رو دوست دارید، خواهش میکنم زندانیایی که واقعا فقط به عشق ایران بوده، فقط به عشق مردم ایران بوده، زندانیای فعال محیط زیست، زندانیای سیاسی، زندانیای مدنی، اینا رو آزاد کنید، به ما من تعقیب بدید. ما همه دنیا همینطوری شو سرمون خراب شده.
دانیال مقدم و وفا احمدپور دو خواننده رپ اعتراضی به دلیل اجرای موزیک ویدئویی با عنوان آماده باش در شهر شیراز دستگیر شدند. این دو هنرمند در ترانه آماده باش که در محوطه تاریخی تخت جمشید ضبط شده بود به انتقاد از نظام جمهوری اسلامی و مشکلات اجتماعی و بحران‌های موجود در ایران پرداخته بودند. با رأی قاضی دیوان عالی بریتانیا جزئیات نشت ناخواسته اطلاعات شخصی هزاران شهروند افغان توسط یک مقام بریتانیایی و انتقال پنهانی آنها به بریتانیا فاش شد. در پی این اتفاق که در فوریه 2022 رخ داد و اطلاعاتی مانند نام، شماره تماس و جزئیات خانوادگی متقاضیان افغان را در معرض خطر قرار داد، دولت بریتانیا در سال 2023 طرحی محرمانه برای انتقال این افراد راه اندازی کرد. تاکنون بیش از 4500 نفر از آنها به بریتانیا منتقل شدن. هزینه این طرح تاکنون به 400 میلیون پوند رسیده. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون. وقت بخیر.